بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار باقلی مدرس، رساله هم، صفحه 505، سطر اول. فقد یطلق و یفهم منها معنا سامن و هذا من اجل انهم لما جعلوا تباین العلوم و تمایزها به تباین موضوعاتها و تمایزها من الاعراض الذاتیه لموضوعات العلوم تلقوا انواع تلک الموضوعات ایزن. بحثمون در معانی ذاتی بود، خواستیم که نه معنا برای ذاتی ذکر کنیم. هفت معنا رو گفتیم، سلام علیکم، حالا معنی هشتم بود. در این معنی هشتم سه تا کاریشون انجام میده. اول غرض ذاتی رو به چهار قسم تقسیم میکنه. یعنی چهار مورد براش میاره، نه چهار قسم تقسیم بشه. در یه مورد عرض ذاتی عرض است برای موضوع علم، در یک قسم عرض است برای نوعی از موضوع علم، در قسم سوم عرض است برای عرض ذاتی موضوع علم، در قسم چهارم عرض است برای نوعی از عرض ذاتی موضوع علم. این چهار قسم. قسم سوم عرض است برای عرض ذاتی موضوع علم، قسم چهارم عرض است برای نوعی از عرض ذاتی موضوع علم. همونطور که ملاحظه کردید این چهار قسم عرض ذاتی نیست، چهار تعیین چهار مورد برای عرض ذاتی. عرض ذاتی ممکنه عرض ذاتی باشه برای یه معروضی که اون معروض اصلا موضوع علم نیست، ولی حالا بحثمون در عرض ذاتی است که میخواد عارض بشه بر موضوع علم. گاهی بر خود موضوع عارض میشه، گاهی بر نوع اون موضوع عارض میشه، گاهی بر عرض ذاتی اون موضوع عارض میشه، گاهی بر نوعی از عرض ذاتی اون موضوع عارض میشه، که همش مربوط میشه به موضوع علم. پس چهار مورد است برای عرض ذاتی و عرض ذاتی، اینو دقت کنید، عرض ذاتی در هر چهار مورد به معنی ششم، به معنی ششم از این معنی چه گفتیم. یعنی میشه گفت ولی این معنی جدیدی نیست، تعیین چهار مورد برای معنی ششم. معنی ششم ذاتی رو به معنی عرض ذاتی گرفت، اینجا ذاتی به معنی عرض ذاتی. مطلب اولیش که شما یه برای همشون رو مثال میزنه و تطبیق میکنه که بعد انشالله عرض میکنه. مطلب دوم این که در بین این چهار مورد یکی رو حقیقتاً عرض ذاتی میدونه، چون بلا واسطه بر معروض عارض میشه، و اون عرض ذاتی موضوع. این قسم اول یا مورد اول از این چهار موردی که گفتیم اون عرض ذاتی حقیقی میتونه، چون بلاواسطه عرض میشه. سه تا دیگر رو عرض ذاتی حقیقی نمیدونه، میگه اونها به واسطه عرض میشه، اونم تازه به واسطه امر اهم. بعد میگه که اون قسم اول رو یا اون مورد اول رو که عرض ذاتی حقیقیه، عرض ذاتی اولی مینامی، قید اولی میشه اضافه میکنه. بقیه اون سه قسم دیگر رو یا سه مورد دیگر رو مقید اولی نمیکنه. این مطلب دوم. البته این مطلب دوم توضیح لازم داره، این همه رو عرض میکنه بعده. امر اهم چیه؟ چیز رو میتونیم در اون سه مورد دیگه هم عرض ذاتی رو حقیقی بگیریم؟ شما دارید عرض ذاتی رو بحث میکنید. اگه عرضی لعمر نه هم عرض بشه، دیروز خوندیم که عرض ذاتی نیست. چرا الان عرض ذاتی مینامیدش؟ این هم مطلبیست که باید گفته بشه. ایشون عرضی رو که به واسطه امر اهم باشه دیروز الان که عرض ذاتی نیست. الان ادعا میکنه سه موردی که ما عرض و عرض ذاتی گرفتیم هر سه واسطه اهم داره، یعنی لعمر نه هم عرض میشه. خب این حرف گذشته شما نشون میده که این عرض ذاتی نیست و الان ادعا میکنه که عرض ذاتی هست. این باید توضیح داده بشه، جواب داده بشه. مختصرا جواب عرض میکنم، عرض ذاتی است. این سه مورد عرض ذاتی هستند برای اون واسطه و عرض ذاتی نیستن برای این موضوع. و ما به اعتبار این که عرض ذاتی هستند برای اون واسطه، عرض ذاتی حسابشون کردیم. نسبت به موضوع علم واسطه اهم دارند و نسبت به موضوع علم عرض ذاتی نیستند، اما نسبت به اون واسطه عرض ذاتی هستند. و همین کافی بود که ما اونها رو عرض ذاتی حساب کنیم. پس آنچه دیروز گفتیم درست بود؟ عرضی که به واسطه امر اهم باشه ذاتی نمی نامیم، امروز هم تخلف نکردیم. اون چرا که عرض ذاتی نامیدیم، عرض ذاتی نامیدیم برای اون واسطه، نه برای اون موضوع. این مطلب دوم تموم شد. اشکالش هم مختصر جواب داده، انشاءالله وقتی رسیدن تفصیلی بیشتر میدن. تخصیص نه، قانون نقلی تخصیص نمیخواد. اینجا قانون عقلی، اگرچه اصطلاحه، ولی اصطلاحی است عقلی، لذا تخصیص نمیتونی بزن.
واسطه رو تخصیص بزنید،
این چی بگید؟ واسطه هم اگر بیاد عرض از ذاتی بودن میفته. اینجا آمده نمیتونی عرض ذاتی بگیری، استثنا نمیتونی بزنید. ما گفتیم هر جا واسطه، کلی گفتیم هر جا واسطه هم باشد عرض ذاتی نیست. چطور این سما استثنا کنید؟
زنده
ما یا خود موضوع رو یا خود عرض ذاتی رو تخصیص میذاریم، تناسب برقرار رو شما موقع عرض ذاتی قدیقه میشه. منظورتون از تخصیص اونه؟ اون رو بعدا خواهیم گفت. اون یه بحث دیگه است که محمول رو پایین میاریم یا موضوع رو موضوع رو پایین میاریم، دایرش رو کوتاه میکنیم تا این عرض بلاواسطه عرض بشه. اون یه بحثیست که بعدا مطرحش میکنم. اون الان ربطی به بحث ما نداره، بعدا خودش در جای خودش مطرح میشه انشاءالله. اینه مطلب دوم بود. اما مطلب سوم ایشون ذاتی رو در باب برهان اهم قرار میده، از ذاتی باب ایساقوجی به عرض ذاتی. مطلب سوم یه اون محمولی که در تعریف موضوع اخذ میشه ذاتی باب ایساقوجی است. اون محمولی که موضوع در تعریف شخص میشه، حالا یا خود موضوع یا جنس موضوع یا معروض موضوع، یا معروض جنس موضوع که اشاره میکنه اون چهار موردی که در بحث اول گفت، هر کدوم اینا در حدش و تعریف شخص بشه فرق نمیکنه. اون محمولی که موضوع یا این ستای دیگه در حد شخص میشن میشه عرض ذاتی. وقت معنای عام رو که هم ذاتی عیسی خودی رو شامل بشه هم عرض ذاتی شامل بشه بشه این ذاتی. این هم معنای سب مطلب سبون که در این بحث ایشون مطلب. وقتی دقت میکنیم بحث اول ایشون که عرض ذاتی رو در چهار مورد به چهار مورد تقسیم کرد یا چهار مورد برش ذکر کرد و توضیح داد، این همون معنی ششون بود. اضافه نداشت شما رو هشتم اضافه کن. اونی که در مطلب سوم گفت که معنای عام شامل ذاتی و ایثاقوجی و عرض ذاتی میشه، اون همون معنی هفتم بود که در روز خونده. این هم چیز اضافه نبود که بخوام معنی هشتم اضافه کنم. فقط میمونه مطلب دوم که عرض ذاتی رو مقید شده اولی. عرض ذاتی اولی درست کرد، عرض ذاتی به طور مطلق و بدون قید اولی درست کرد. اینو شاید بتونیم معنی جدایی بگیرم از گذشته که عرض ذاتی که مقید باشد به اولی و عرض ذاتی که مقید نباشد. اونی که مقید بود به اولی تا حالا در موردش به این صورت بحث نکرده بودیم. بله گفته بودیم عرض ذاتی. شاید معنی هشتم این باشه. بله بخش اولش که همون معنی ششم بود، بخش آخرشون که معنی هفتم بود، فقط نمونه وسطی که اونو شاید بتونیم معنی هشتم قرار بشه. این کل بحث امروز ماست.
این مطلب سوم رو متفاوتی که میگه ذاتی با مقرحان رو همه میگن هم از ذاتی مقرحان و ذاتی ترست ذاتی. این
مطلب سوم که میگه
مطلب سوم
همین رو میگه
ایشون میگه گفتم شاید
نه من اگه گفتم ایشون میگه منظورم این نبود کسی دیگه نمیگه
من جور
ولی نه کلماتی ایشون رو من دارم میگم میگم ایشون اینجوری میگه. حالا دیگران هم مخالفن موافقن؟ نه همه با همه حرفایشون موافقن. مطالبی که الان گفته میشه تقریبا همش مورد تفاهم کسی مخالفت نداره.
تقریبا
معنای جدید هست شدم همون عرض ذاتی اولیه. حالا مطلب قبلی فقط تعیین مورد، اینجا تعیین مورد میکنه و در پایانم که تعمیم میده، تعمیمی که توی معنی هفتم آورد. بنابراین چیزی باقی نمونه جز این که من مطلب دوم رو که عرض ذاتی مقید به اولی اونو جدا حسابش کنم. تا حالا ما عرض ذاتی مقید به اولی نگفته بودیم. حالا داریم میشه معنی هفتم. بله؟ عرض
ذاتی
باید
همونه. وقتی اصلا
بله. البته هست کردم عرض ذاتی در بقیه عرض ذاتی برای واسطه است و عرض ذاتی نیست برای موضوع، ولی ما عرض ذاتی هست. حالا شایدم ایشون به اعتبار این که عرض ذاتی حساب شده با واسطه اهم، اینو من هشتم گرفته و غیر اولی کار نداشته باشیم. یا اونم بگیم علاوه بر این بگیم در اون سه قسم دیگه، در اون سه مورد دیگه که عرض ذاتیست برای واسطه و عرض ذاتی مجازیست برای موضوع علم، اون عرضهای ذاتی مجازی رو هم به عنوان یه معنی جدید ذکر کرده که پس عرض ذاتی اولی داریم یا حقیقی، عرض ذاتی مجازی هم داریم. الان این حقیقی رو و مجازی رو داره ذکر میکنه در حالی که این دو تا قبل نذکر نکرده بود. این طور هم میتونید بگید که بگید معنی جدیدش همینه که عرض ذاتی اولی درست کرد، عرض ذاتی مجازی درست کرد. یه مورد از اون چهار مورد میشه اولی، سه مورد دیگه میشن مجازی. این معنی جدیدی قبلا نداشتیم. البته عرض ذاتی رو داشتیم، ولی با این ترتیب که اولی باشد یا مجازی باشد نداشتیم. بنابراین میشه این معنا رو معنای هشتم حساب کرد. مثال رو من چهار تا مورد داشتیم، چهار تا مثال لازم داریم. مثال رو وقتی رسیدم ایشون مطرح کرد و اونجا توضیح میده. انشاءالله صفحه 505 سطر اول. وقد یطلق یعنی ذاتی، و یفهم از این اطلاق یا از این ذاتی معنی هشتم. و هازا من اجل انهم لما جعلوا، این معنی هشتم از کاری که علما کردن استخراج میشه. یعنی علما آمدن تمایز علوم رو به تمایز موضوعات قرار دادن. بنابراین نظرشون رو دوختن به موضوعات، و موضوع هر علمی هم امریست که در اون علم از عوارض ذاتی همون موضوع بحث می شود. پس عرض ذاتی این موضوع رو مربوط کردن به این موضوع، عرض ذاتی موضوع دیگر رو مربوط کردن به موضوع دیگر، و به این ترتیب علوم مختلف ساخته شده. علومی که موضوعاتشون فرق دارن و در نتیجه عوارض ذاتیشون هم فرق داره، چون عوارض ذاتی این موضوع غیر از عوارض ذاتی اون موضوع. از اینکه تمایز رو به تمایز علوم رو به موضوعات قرار دادن و اعراض ذاتی را، اینم دقت کنید، اعراض ذاتی رو که در علم مورد بحث قرار میگیره اختصاص ندادن به اعراض ذاتی موضوع علم، بلکه اعراض ذاتی موضوع علم رو، اعراض ذاتی نوع موضوع علم رو، اعراض ذاتی عرض ذاتی موضوع علم رو، اعراض ذاتی نوع عرض ذاتی موضوع علم رو، همه رو داخل بحث قرار دادن. سلام. از این کاری که کردن استفاده میکنیم که برای عرض ذاتی یه معنی هشتمی هم قائل بوده. پس توجه کنیم ایشون از کجا این معنی رو در آورد. علما گفتن تمایز علوم به تمایز موضوعاتشون. پس اگر موضوعات متعدد داشتیم علوم متعدد خواهیم داشت. این یه مطلب. مطلب بعدی گفتن در هر علمی هم از عوارض ذاتی موضوع همون علم بحث میشه. پس در هر علمی عوارض ذاتی مخصوصی میاد که مربوط به اون موضوع، مربوط به موضوع علم دیگر نیست. پس هم موضوع ها میشن خاص، هم عوارض ذاتی ها میشن خاص. بعدم از این مطلب عبور کردن و گفتن عرض ذاتی موضوع علم لازم نیست که حتما عرض ذاتی موضوع علم باشه. عرض ذاتی موضوع علم میتونه باشه عرض ذاتی نوع موضوع، عرض ذاتی موضوع، عرض ذاتی نوعی از عرض ذاتی موضوع میتونه باشه. یعنی فقط عوارض ذاتی که مستقیم بر موضوع بار میشن مورد بحث نیستن. سه نوع عرض ذاتی دیگر هم در علمی مورد بحث قرار میگیره. این سه مطلب گفتن. از این سه مطلبی که گفتن ما استفاده میکنیم معنای جدیدی برای عرض ذاتی رو، که این عرض ذاتی اختصاص ندارد به موضوع علم، بلکه شامل میشود چهار نوع عرض ذاتی رو. الان ترجمه میکنید با این بیان که من کردم یه مطلب دیگه در اومد، و اونی که ایشون معنای چهارم رو، معنایی که شامل هر چهار معنی هشتم رو، معنی هشتم ذاتی رو معنایی که شامل هر چهار مورد بشه میگیره. یعنی این معنی هشتم رو ذکر کرده به خاطر اینکه خواسته یه معنایی بیاره که چهار مورد رو شامل. قبلا گفتم میخواست عرض اولی رو، ذاتی اولی رو یا عرض ذاتی مجازی رو بگه، الان میگم نه، میخواست همه رو با هم بگه، خواسته هر چهار قسم رو بگه. قبلا عرض ذاتی خود موضوع رو گفته بود، اما حالا دیگه میگه عرض ذاتی چهار چیز، این مجموع عرض ذاتی این چهار قسم عرض ذاتی رو ایشون معنی هشتم قرار میده. و این مجموع از کجا به دست میاره؟ از این توضیحی که داده شد، کار علما که اولا موضوعات علوم رو از هم جدا میکردن، ثانیا برای هر موضوعی عوارض ذاتی قائل بودن، ثالثا عوارض ذاتی رو اختصاص به عوارض ذاتی خود موضوع نمیدادن، به نوع موضوع و عرض ذاتی موضوع و نوعی از عرض ذاتی موضوع هم این عرض ذاتی رو مرتبط میکردن. از این سه تا مطلب ما به دست میاریم که چهار تا عرض ذاتی داریم، وقت مجموع این چهار تا را معنی هشتم قرار میدیم. این هم یه بیان دیگری برای این که معنی هشتم بهشون ذکر کرد. و ظاهر عبارتش همینه، اگرچه جواب لما رو نیبرده و ما تشخیص نمیدیم که تو ذهنیشون چی بوده، چی میخواسته بگه، لما رو گفته تا اون آخرش نگاه میکنی جواب نمیده. اگه جواب می آورد مشخص می شود. آیا جواب این است که از این توضیحات استفاده می شود که عرض ذاتی که شامل این چهار مورد می شود داریم که اون رو عرض ذاتی رسم معنی هشتم قرار می دیم، یا از این مطالب استفاده می شود که عرض ذاتی اولی داریم و عرض ذاتی مجازی داریم و مجموع شما عرض ذاتی قرار می دیم؟ البته فرقی نمی کنه، چه بگید مجموع چهار مورد، چه بگید عرض اولی به اضافه عرض ذاتی اولی به اضافه عرض ذاتی مجازی، هر دو یکی می شود. این چهار تا رو بالاخره ایشون داره عرض ذاتی قرار می دیم. حالا چهار مورد رو یا بفرمایید اولی رو به علاوه مجازی که بازم میشه همون چهار مورد. ایشون ظاهرن لما رو که آورده میخواست این نتیجه رو بگیره که هر چهار مورد عرض ذاتی هست و این معنای هشتمه، منتها جواب لما رو نیبرده نمیدون بود میخواست چی بگه، ولی ظاهر عبارتش همینه که خواسته معنای هشتم رو تطبیق کنه. خودش هم میدونسته که الان داره تکرار میکنه معنای ششم و هفتم رو، ولی میخواست یه معنای جدا درست کنه، ناچار لما رو آورده. اگه جواب لما رو میآورد روشن‌تر بود، ولی ما خودمون جواب لما رو داریم تعیین میکنیم که جواب لمایی که شون میگه اینه. و هذا من اجل علم، یعنی این معنای هشتم از اینجا پیش میاد که انهم یعنی علما لما جعلوا تباین علوم و تمایز علوم رو به تباین موضوعاتشون و تمایز موضوعاتشون. این کار اولشون، کار اول اینه که موضوعات رو ممیز علوم گرفتن، گفتن هر علمی موضوع خاص خودشه داره. از طرف دیگر مطلب دومی هم هست که ایشون نیورد اون مطلب، تو هر علمی هم گفتن از عوارض ذاتی موضوع همون علم بحث میکنه، این هم مطلب دوم. مطلب سوم عوارض ذاتی موضوع رو اختصاص به موضوع ندادن، بلکه هم مربوط کردن به موضوع، هم مربوط کردن به نوع موضوع، هم مربوط کردن به عرض ذاتی موضوع، هم مربوط کردن به نوعی از عرض ذاتی موضوع، یعنی اختصاصش ندادن به موضوع. این سه مطلب ایشون میاره، البته مطلب دومش توضیح نمیاره اصلا، مثل که واضح بوده بلش کرده، اما سه مطلب دو مطلب دیگر میاره. این سه مطلب رو کنار هم میذاره، نتیجه میگیره که ما به این چهار مورد میگیم عرض ذاتی، و عرض ذاتی که برای این چهار مورد اطلاق میکنیم و استفاده میبریم از کار علما، این میشه معنی هشت. جواب لما رو من الان آوردم بدونی که توی عبارتشون بیاد، ولی عرض ذاتی این مطلب سومه. مطلب دوم ارز کردم هست پیاده، عرض ذاتیه برای موضوع علوم همانطور که عارض خود موضوعات میشه همچنین تلحق و انواع تلک الموضوعات ایزن، که گفتم همونطور که عارض خود موضوع میشه کلمه ایزن رو داشتم معنی میکردم. ایزن یعنی همونطور که عارض خود موضوع میشه. و لحراز ذاتیه لموضوعات العلوم همانطور که عارض خود موضوع می شوند تلحق و انواع تلک الموضوعات ایزن، به انواع این موضوعات هم عارض می شن. الان شد دو قسم، دو مورد، یکی اونی که عارض خود موضوع می شد، یکی عارض انواع می شن. اونی که عارض خود موضوع بشه ایشون مثال نمی زن. عارض انواع میشه مثال میزنه. بل تلقی میکنه. دو مورد دیگه هم ذکر میکنه که عارض ذاتی هم لاحق این دو مورد نیز میشود و مجموعه میشه چهار مورد. الان تاله دو مورد گفت، یکی عارض ذاتی که به خود موضوع ملحق میشه، یکی عرض ذاتی که به انواع موضوع ملحق میشه. این دو مورد دیگه هم اضافه میکنه. بلقد یلحق اعراض ذاتیتن اعراض ذاتیهی عارض اعراض ذاتیه موضوع میشود. اعراض ذاتی عارض اعراض ذاتی میشه و اعراض ذاتی معروض اعراض ذاتی قرار میگیره، که اون معروض عرض ذاتی موضوعه علمه. اون معروض عرض ذاتی موضوع علمه، باز یه عرض ذاتی برای این عرض ذاتی عارض میشه. این دو قسم، این این سه قسم. چهارم، وقت تلحق و انواعها. قد تلحق و انواعها یعنی انواع این عرض ذاتیه، عرض ذاتیه ملحق میشند به انواع اعراض ذاتیه که اعراض ذاتی موضوع علمند. حالا مثال میزنم، سه تا مثال. مثال اول برای اعراض ذاتیهی که بر انواع موضوع بار میشه. موضوع علم هندسه مقداره، مقدار متصل، نه مقدار متصل، کم متصل. کم متصل بگیم راحت. یکی از انواع کم متصل مثلثه. بر مثلث عرض ذاتی عارض میشه. چه نوعی از موضوع علمه؟ نه خود موضوع علم. تساوی زوایای داخلی مثلث با دو قائمه عرض ذاتی این مثلث است. چه مثلث نوعی از موضوع علم هندسه است؟ پس موضوع علم هندسه کم متصله، که این کم متصل الان عرض ذاتیش بیان نمیشه. نوعی از این کم متصل رو که مثلث انتخاب میکنیم عرض ذاتی او رو میشه، که تساوی زوایای داخلی لقائمتین. این روشن. مثال دیگری برای همین مورد، منتها نه از علم هندسه بلکه از علم عدد، یعنی علم حساب. علم حساب موضوعش عدده، کم منفصل یعنی عدد. ما عرض ذاتی برای عدد نمیگیریم. نوعی از عدد رو که فرد انتخاب میکنیم، چون عدد اشتباه گفتم، فرد نام نیست. فرد رو دیروز گفتیم عرض ذاتیه، عدده. نوعی رو از عدد که مثلا هشته انتخاب میکنیم، چون هر عددی نوعه مخصوص خودش. عددها هر کدوم نوعند و در این نوع بودن شخص هستند. اینطور نیست که شما برای یه عددی دو تا شخص داشته باشید. هر نوع عدد یه شخص بیشتر نداره. سمانیه یه نوع عدده، خودش هم شخص عدده، همچنین بقیه عدد. خب حالا شما نوعی از عدد رو که هشته انتخاب میکنید، بعد زوجیت رو که عرض ذاتیه بر این نوع هم میکنید. این میشه عرض ذاتی که ملحق شده به نوع عدد، یعنی به نوع موضوع علم حساب، نه به خود موضوع. قبلا داشتیم زوجیت بر خود موضوع هم عارض میشه و عرض ذاتی خود موضوعه. الان داریم میگیم عرض ذاتی نوع موضوعه. این دوتا با هم منافات ندارن. اون زوجیتی که ما عرض ذاتی عدد گرفتیمش، زوجیت مخصوص سمانیه نبود، زوجیت مطلق بود که در مقابل فردیت مطلق قرار می گرفت و بر عدد عارض می شد بلاواسطه. اما الان زوجیتی که داریم عارض ذاتی سمانیه می گیریم، زوجیت مخصوص سمانیه است، زوجیت مطلق نیست. سمانیه مطلق زوجیت نداره، زوجیت خاص خود شده. این عرض ذاتی است برای نوع عدد. اون زوجیت عام عرض ذاتی است برای خود عدد. این دو تا مثال بود. داره مورد اول که عرضی عرض ذاتی باشد برای نوع موضوع، نه برای خود موضوع. دو تا مثال زدیم، یکی از باب هندسه، در یکی مربوط به هندسه، دیگری مربوط به حساب. مثال مورد اول، مورد دوم. بله مورد اول که اصلا از که مثال نمیدونیشون، اونجا که عرض ذاتی عرض ذاتی خود موضوع باشه اصلا مثال نمیزنیم، اونو ما از بحث اصلا بیرونش کردیم. سه تا مورد دیگه باقی میمونه. اون سه تا مورد میگیم مورد اول، دوم، سوم. دیگه مورد اولو قبلا چهار مورد درست میکردیم، مورد اول حساب میکردیم، مورد اول اصلا دیگه حساب نمیکنیم، کنارش گذاشتیم. سه تا مورد دیگه هست، این سه تا مورد میگیم اولی، دومی، سوم. سلام. مثال اول یعنی اونجا که عرض ذاتی عرض ذاتی نوع باشه، نوع موضوع باشه. تساوی زوایا، تساوی زوایا لقائمتین. القائمتین درست نیست، الفش باید خط بخوره. نسخه شما هم القائمتین داره، اونم باید خط بخوره. تساوی زوایا لقائمتین، الف رو باید خط بزنه. در مثلث، در مثلث متساوی ساقین فی الهندسه. البته متساوی ساقین هم نمی آورد، کافی بود. الان این متساوی ساقین نوع نوعه، چون موضوع علم میشه کم متساوی، نوعش میشه مثلث، نوع نوعش میشه مثلث متساوی ساقین. و زوج، یعنی مثال اولی اون بود و اینم هست. و زوج المحمول علی سمانیه علتی، یعنی سمانیه که نوع من العدد در علم حساب است، فعل حساب اینه در علم حساب. دو تا مثال زد برای مورد اول. اما مثال ثانی میخوایم عرض ذاتی پیدا کنیم که عرض است بر عرض ذاتی موضوع. یعنی موضوع علمو داریم. این موضوع علم یه عرض ذاتی داره، اون عرض ذاتیش باز یه عرض ذاتی داره. مثال میزنن به ناقصیت برای فرد، عدد میشود موضوع علم، فرد میشه عرض ذاتی. فرد و زوج دیروز گفتیم عرض ذاتی عددند، پس فردیت میشود یا فرد میشود عرض ذاتی برای موضوع علم، یعنی برای عدد. بعد ناقصیت، ناقصیت عارض میشود بر فرد و عرض ذاتی فردم هست. پس ناقصیت عرض ذاتی است برای عرض ذاتی موضوع، یعنی عرض ذاتی است برای فردی که اون فرد عرض ذاتی موضوع. ناقصیت من دیروز توضیح دادم، دو جورم توضیح دادم، یکی این که خود عدد رو ملاحظه کنید بهش میگیم ناقص، یکی این که عدد رو با عدد دیگه ملاحظه کنید و عدد بزرگتر ملاحظه کنید باز بهش میگیم ناقص. اونجا که خود عدد ملاحظه میشد گفتیم مجموع کسورش کمتر از خودش باشه، این میشه ناقص. اونجا هم که با یکی دیگه مقایسه میشد مقدارش کمتر از یکی دیگه بود بازم میشد ناقص. ناقص و زاید دو تا اصطلاح داشتن، مساوی و تام از هم جدا بوده. در یه تقسیم گفتیم عدد یا ناقص است یا تام است یا زاید، در یه تقسیم دیگه گفتیم عدد یا ناقص است یا مساوی است یا زاید. ناقص و زاید در هر دو تقسیم آمد، ولی توی یه تقسیم تام رو آوردیم، توی یه تقسیم مساوی رو آوردیم. تام و مساوی با هم تفاوت کردن، ولی زاید ناقص ها در هر دو بودن، زاید هم در هر دو بودن، معنیشون فرق میکرد. در یکی ناقص یا زاید رو ملاحظه میکردیم در حالی که خود عدد به تنهایی لحاظ میشد، در یکی دیگه ناقص و زاید رو اطلاق میکردیم در حالی که عددی با عدد دیگه مقایسه میشد. اینه دیگه مطالبش که گذشت. حالا ناقصیت در اینجا وصف هر کدوم میخواد قرار بدید، میخواد وصف عدد قرار بدید بدون مقایسه یا وصف عدد قرار بدید با مقایسه، ولی ظاهرا وصف عدد است بدون مقایسه. وصف عدد است اونجا که میگفتیم ناقص و تام و زاید، اون ناقصیت ظاهرا مراد. البته اون یکی دیگه هم اراده کنید اونم میشه، مثلا عدد هفت عدد ناقصه، عدد هفت عدد ناقص، چون چند تا کسر داره، فقط یه دونه یه هفتم داره دیگه، کسر دیگه نداره. یه دونه یه هفتم داره یعنی یک، مجموع کسورش یک، یکی از خود شدید داره. نه چی؟ نو یک سوم داره، یک نهم داره، یازده، یه دونه یک یازدهم داره، سیزده، فقط یه دونه یک سیزدهم داره، پونزده، یک سوم، یک پنجم، یک پونزدهم میشه مجموعش نو، بازم ناقصه. همه عددهای اول ناقص هم استثناء نداره، عددهای اول نه عدد اول نیست، عدد اول عددیست که جز بر خودش و برایش قابل قسمت نیست، مثل هفت، هفت بر خودش و یک قابل قسمت، نه اینطور نیست، نه برسه قابل قسمت عدد اول نیست، پونزه عدد اول نیست، سیزه عدد اول هست، هفده عدد اول هست، بعضی عدد ها هستن همه شون فردن هم. عدد اول همه شون فردن بر خودش و بر یک قابل قسمت، اینا همیشه ناقص هم. چون کسی جز یک کسی که صورتش یک باشد و مخلصش خود این عدد باشه جز این کس کسی دیگه نداره، و همیشه مجموع کسورشون یکه، غیر یک مجموع کسوری نداره، و همیشه مجموع کسورشون از خودشون کوچیک‌تره. پس عدد اول که عدد فردم هست همیشه ناقصه. اما با این بیانی که الان گفتیم ملاحظه کردین عددهای فردی دیگه هم ناقصه. از نظر فردی دیگه، ولی اول هم نباشه. حالا شما 21 رو ملاحظه کنید، 21 قابل قسمت است بر 7، بر 3، بر خود 21. بر 7 قسمتش کنید کسی میشه 3، بر 3 قسمت کنید کس میشه 7، میشه 10. بعد 21 قسمتش کنید کسی میشه 1، میشه 11. کل کسورش میشه 11، از خودش ناقصه. این که ایشون ناقصیت رو عارض ذاتی برای فرد میگیره، نه برای فرد مخصوص. معلوم شد چرا؟ چون همه فردا میشن ناقص. اگر فردا عدد اول هم باشن، ناقص بودن چون خیلی بازه. اگر عدد اول نباشن، ناقص هست. پس مثال خوبی میزده، ناقص عرض ذاتیست برای فرد، نه برای یه فرد مخصوص، برای فرد. و فرد هم عرض ذاتیست برای عدد، یعنی موضوعی. پس الان ناقصیت شد عرض ذاتی برای عرض ذاتی موضوع. و مثال ثانی حمل و ناقصه علی الفرد. این توضیح دادم. و مثال ثالث، این مثال ها تو ذهنتون باشه، در شفا اینا رو گفته، مثال هم برای هیچون فیلم نگفته. اینا رو اونجا ببرید، خیلی مطالب واضح میشه. در اشارات هم این مطلب آمده، تو بحث عرض ذاتی، در منطقش تو بحث عرض ذاتی. حالا به نظرم یا نهج اول یا نهج دوم، قبل از ورود در نهج سوم، به نظرم نهج اول یا اول یا دوم. اونجا مراجعه کنید، همینو گفته، عرض ذاتی خود موضوع، عرض ذاتی نوع موضوع، عرض ذاتی، عرض ذاتی موضوع، عرض ذاتی نوع، عرض ذاتی موضوع، همه رو گفته. مثالم اونطور که من یادم میاد یا نگفته، یا اگه گفته بعضیش گفته بعضیش نگفته. اینجا خیلی خوبه، همه رو مثال زده و مطالب اونجا رو روشن کرده. عدد موضوع علم حساب، زوج عرض ذاتیشه، تا اینجا رو گفته بودیم قبلا. زوج عدد، عرض ذاتی عدده، همونطور که فرد عرض ذاتی. نوعی از این زوج میشه نوع عرض ذاتی. نوعی از این زوج یعنی زوج و زوج. نوعی از این زوج میشه نوعی از عرض ذاتی. بعد برای این نوعی از زوج که زوج و زوجه، ناقصان رو هم میکنیم که ناقص میشه عرض ذاتی. ناقص میشه عرض ذاتی برای نوعی، یعنی برای زوج و زوج که نوع است. نوع است برای عرض ذاتی عدد، یعنی نوع است برای زوجی که عرض ذاتی عدد. ناقص هم میکنیم بر نوعی از عرض ذاتی عدد. زوج رو به دو قسم تقسیم میکنن، زوج و زوج و زوج و فرد. شیش زوج و فرده، که از ضرب زوج در فرد حاصل شد. دو رو در سه ضرب کنیم شد شش. این زوج و فرد. تقسیمش هم بکنید، با تقسیم اول به فرد میرسه. با اولین تقسیم، تقسیمش کنید بر دو، به فرد میرسه. هشت زوج و زوجه، دو رو در چهار ضرب کردیم، زوج در زوج ضرب کردیم شد هشت. با اولین تقسیم به فرد نمیرسه. تا تقسیمات بعدی هم که بکنید آخرش هم به فرد نمیرسه، آخر من به یک میرسه. تقسیمش کنید بر دو میشه چهار، دو رو تقسیم کنید بر چهار، رو تقسیم کنید بر دو میشه دو، دو رو تقسیم کنید بر دو میشه یک. ده زوج و زوج نیست، ده زوج و فرده. بیست چی؟ بیست رو تقسیم میکنی بر دو میشه ده، ده رو تقسیم میکنی بر دو میشه پنج. این بنابرای یه تعریف زوج و زوجه، چون با تقسیم اول به فرد نرسید. حالا ما به این کار نداریم، مثلا زوج و زوج رو با تعریف های مختلف که بعضیشون هم نقض میشن باید مطرح کنیم که کاری نداریم به اونه. من فقط به همین اندازه اکتفا میکنم. پس زوج و زوج شد نوعی از زوج که خود زوج عرض ذاتیه. پس زوج و زوج شد نوعی از عرض ذاتی، وقت ناقصیت حمل می شود بر همین زوج و زوج. وقت ناقصیت میشه عرض ذاتی که عارض میشود بر زوج و زوج، یعنی بر نوع عرض ذاتی، نوع عرض ذاتی عدد. بله مقابله زیادتی است که با تساوی همراه میشه.
مقابل زیادت
اینجا مقابل تامه میتونید بگیرید. هشت عدد ناقصه، زوج و زوج هم هست. اونتا باید حساب کنیم همه زوج و زوج ناقصه.
هشت
ناقصه، هشت عدد ناقصه، یعنی مجموع کسورش چنده شد؟ دیروز حساب کردم
هفت
میشه. یک دوم داشت چهار، یک چهارم داشت دو، شد شیش، یک هشتم داشت یک، شد هفت. بله عدد ناقص، هشت عدد ناقص زوج و زوج هست. و مثال سالس حمل هو، یعنی حمل ناقص علا زوج زوج. فإن الفردیه، این توضیح مثال دومه. مثال اول رو که تصابق زوایال قائمتن طول مثلث متصابق ساقین بود یا و زوج المحمول از سمانیه بود توضیح نمیده چون روشنه. مثال دوم و سوم توضیح میده. فعینه توضیح مثال دومه. فعینه الفردیه ارزون ذاتیون للعدد که عدد موضوع علم حسابه، و ناقصیه ارزون آخر، یعنی ارزون ذاتیون آخر که این ارز ذاتی بر اون ارز ذاتی آرز میشه. پس ناقصیت میشه عرض ذاتی، عرض ذاتی موضوع. این وضع زوجی ایزن توضیح مثال سومه. وضع زوجی ایزن من الاعراض، ایزن یعنی مثل فردیت، همونطور که فردیت من الاعراض له بر عدد، زوجیت هم ایزن من الاعراض له یعنی بر عدد. زوج و زوج نوعی از این زوجیت است، یعنی نوعی از عرض ذاتی است و قد همل علیه، یعنی بر این نوع عرض ذاتی و آخر که ناقصیت، ناقصیت عرض ذاتی است که هم شده بر نوع، یعنی بر نوعی از عرض ذاتی عدم. خب بعد از این که سه تا مثال زد و مثال دوم و سوم رو توضیح داد، دوباره میپردازه به توضیحی در مثال اول و دوم و سوم. در این توضیحی که میخواد مطرح کنه قضیه ای درست میکنه که عرض ذاتی محمول اون قضیه است، اما موضوع رو یک بار نوعی از موضوع علم قرار میده در مثال اول، یک بار یعنی المثلث زبایاهو مصابه نقاردتی، یه قضیه است، المثلث موضوعشه، مصابن زوایاهو لقائمتن محمولشه، محمول عرضاتی، عرضاتی موضوع، نه موضوع علم، موضوع خودم قضیه. بله عرضاتی موضوع علم شد با واسطه، ولی فعلا تو این قضیه عرضاتی محمول عرضاتی خود موضوع خود قضیه است. بار دوم موضوع رو عرض ذاتی قرار میده، الفرد و ناقصون، این یه قضیه است دیگه، ناقصون که محمول میشه عرض ذاتی، موضوعش هم فردی، که این فرد عرض ذاتی موضوعه. در سوم، بار سوم اینطور میگه، میگه که زوج و زوجه ناقصون، اینم یه قضیه است، ناقصون عرض ذاتی، زوج و زوج موضوع است، موضوعی است که نوعی از عرض ذاتی موضوع علم، موضوع قضیه است اما نوعی از عرض ذاتی موضوع علم. پس این سه تا مثالی که زدیم در هر سه عرض ذاتی محموله، محمول قضیه است، موضوع قضیه متفاوته، در مثال اول موضوع قضیه نوعی است از موضوع علم، در مثال دوم موضوع قضیه عرض ذاتی موضوع علمه، در مثال سوم موضوع قضیه نوعی از عرض ذاتی موضوع علم. اینم یه توضیح جدیده که البته نمیگفتم روشن بود، بله نمیگفت روشن بود، نه همون قبلی نیست، بالاخره یه توضیح اضافه داره. ففی صورت الاولا یکون و موضوع قضیه نوع من العدد، صورت اولا همون بود که مثال اول برای زدیم، تصاف زبایل قایمته، موضوع قضیه نه موضوعه، موضوع قضیه نوعی از عدد که عدد موضوعه، پس موضوع قضیه نوعی از موضوع علمه. این همون بود که مثال اول برش گفت. و فسانیه یعنی در مثال دوم، در صورت دوم که با مثال دوم بیان شد، و فسانیه عرزن یعنی یکون و موضوع قضیه عرزن، این عرزن عطبا نوعنه، در جمله قبل گفت نوعن من عدد، حالا میگه عرزن ذاتی لهو یعنی لعدد. در صورت ففستانیه نیفه فصورت سانیه یکون و موضوع قضیه عرضن ذاتی هم لقدر، موضوع قضیه فرد محمول ناقصون بود، حالا موضوع قضیه عرض ذاتیست لهو بر عدد، یعنی فرد موضوع عرض ذاتیست بر عدد. و فسالسه یعنی در صورت سالسه نوعن یعنی یکون و موضوع قضیه نوعن من عرضی ذاتی لهوی نلیلدن، نوعی عرض ذاتی برای عدد است، عرض ذاتی برای عدد. زوج بود، موضوع قضیه نوعی از این زوج، یعنی زوج و زوج است. محمول قضیه هم که ناقصونه عرض ذاتی، این نوع از عرض ذاتی است. خب حالا این هر سه عرض ذاتیه، تساوی زوایل قائمتین در مثال اول، ناقصیت در مثال دوم و سوم، هستشون عرضیت، عرض ذاتی، زیرا که تعریف عرض ذاتی بر همشون صادقه. عرض ذاتی تعریف میشد به این که محمولیست که موضوع در تعریفش اخذ میشه. الان شما ملاحظه کنید در هر سه مثالی که زدیم در تعریف محمول موضوع اخذ میشد، موضوع قضیه، و چون موضوع قضیه مربوط بود به موضوع علم، در هر سه محمول موضوع علم، در تعریف هر سه محمول موضوع علم هم اخذ میشد. دقیقا این چی شد؟ در تعریف این محمولات موضوع قضیه بعد اخذ میشد، و چون این موضوع قضیه مرتبط بود به موضوع علم، پس موضوع علم هم بدخص بشه. شما اگه بخواد تساوی زوایای مثلث لقائمتون رو بیان کنید، توی تعریفش عدد اخذ میکنه، همونطور که مثلث رو اخذ میکنه. بخواد ناقصیت رو تعریف کنید، توی تعریفش عدد رو اخذ میکنید، همونطور که فرد رو اخذ میکنید، چون ناقصیت فرد رو دارید مطرح میکنید، نه ناقصیت رو، ناقصیت فرد رو دارید مطرح میکنید. پس هم فرد با تو تعریف اخذ بشه، هم عدد. در اونجا که ناقصیت زوج و زوج رو دارید مطرح میکنید، هم زوج و زوج رو باید در تعریف اخذ کنید، هم عدد رو که در تعریف زوج و زوج میکنید. خلاصه مطلب اینه که عدد با در تعریف هر سه اخذ بشه، عدد که موضوع علم در تعریف هر سه باید اخذ بشه. حالا موضوع قضیه هم در تعریف هر سه محمول اخذ میشه، حتی نیست، اون درسته، ولی عدد رو هم که موضوع علم در تعریف هر سه باید اخذ کنید. ایشون الان میخواد همینه بشه. و تلک المحمولات به عصرها فی تلک الغذایا، همشون مشتملتون العدد، مشتمله بر عدد، یعنی عدد تو تعریفشون اخذ میشه. الذی، عددی که موضوع سند و موضوع علمه. نه تنها موضوع خود این محمولات در تعریف این محمولات اخذ میشه، بلکه موضوع علم هم که با این موضوع قضیه مرتبط است در تعریف این محمولات اخذ میشه. آیا خود عدد در تعریف اخذ میشه؟ بله، گفتیم خود عدد. خب اگر خود عدد اخذ میشه در تعریف، باید عدد بتونه موضوع تو قضیه قرار بگیره، چون گفتیم در هر عرض ذاتی موضوع قضیه تو تعریف محمول اخذ میشه. الان داریم میگیم عدد چه موضوع علم تو تعریف اخذ میشه، پس عدد باید موضوع قضیه قرار بگیره تو هر سه. یعنی بتونه بگیم العدد زوجون، همونطور که میگفتیم از سمانی زوجون، باید بتونیم بگیم العدد ناقصون، همونطور که میگفتیم الفرد ناقصون، باید بگیم العدد ناقصون، همونطور که میگفتیم زوج و زوج ناقصون. دقیقاً چطوری باید بحث شدن؟ گفتم عدد در تعریفی نقص میشه، بعد گفتیم دیروز گفته بودیم موضوع قضیه با تو تعریف اخذ میشه، در حالی که عدد موضوع علمه. پس اگه در تعریف اخذش میکنیم، معلوم میشه این موضوع علم و موضوع قضیه میتونه قرار بدیم. و دیدیم که میتونه قرار بدیم. العدد زوجی، العدد ناقصون، العدد باز ناقصون. سه تا مثال داشتیم دیگه. در اول میگفتیم العدد زوجون، در دوم میگفتیم الفرد ناقصون، حالا میگیم العدد ناقصون، در سوم میگفتیم زوج و زوجه ناقصون، حالا میگیم العدد ناقصون. پس اون موضوع علم رو میتونیم موضوع قضیه هم قرار بدیم. ولی آیا خود عدد موضوع قضیه قرار میگیره؟ در اولی بله، در اولی که میگیم العدد زوجون، خود عدد موضوع قضیه قرار میگیره. یا به عبارت دیگر، عدد به عنوانی که موضوع میاد، به عنوانی که موضوع قضیه است تو قضیه میاد، اما من نشه نه مثال مثلث رو نمیارم، چون بقیه با عدد منطبق شدن، مثال عدد بودن، از اول عدد میگیم.
بگیم جنس موضوع مثلث،
بله اونو درسته. بله مثال اول چهار قسم گفتیم دیگه، بعد یک قسمشو کنار گذاشتیم شد سه قسم. در قسم اولی که ما کنارش گذاشتیم، عدد موضوع قضیه قرار میگرفت، خود عدد که ما کنارش گذاشتیم، که اصلا بحثش نکردیم، مثال هم برش نزدیم. عوارض ذاتی خود عددند، موضوع که عوارض ذاتی خود عددند، اگر شما قضیه تشکیل بدید خود عدد رو موضوع قرار میدید و خون آرزاتی و محمود که مثال نزدیم. مثلا عدد یعن قسم، عدد یعن قسم. مثلا خب این آرزاتی خود عدد. یا مثلا عدد رو فرض کنید که کمون منفصل، این مثال درستیه؟ العدد کمون منفصل، این مثال درست نیست، چون کمون منفصل ذاتیه با بیزاوجی عدده، هر از ذاتی نیست. ولی اون اولین درست بود، العدد یعنی قسم درست بود. اگر چه یعنی قسم هم ذاتی کم منفصله، اونم ذاتی کم منفصله دیگه.
اشتباه کرده مثلا اولی جنسه،
خب تا اینجا روشن مطلب دیگه که من از کردم. برای قسم اول، برای قسم اول از اون چهار قسم مثال نزدیم و به اون مثالی هم که نزدیم نمیپردازیم، برای سه قسم دیگه مثال زدیم. در سه قسم دیگه، در قسم اول عدد زوج رو موضوع قرار داده بودیم، نه خود عدد. گفتیم از نه سمانیه رو، اشتباه گفتم، عدد زوج، سمانیه رو موضوع قرار داده بودیم، این سمانیه زوج. حالا عدد رو اگر آوردیم موضوع قرار بدیم، آیا موضوع قرار میگیره؟ موضوع قضیه عدد موضوع قضیه نیست، موضوع قضیه زوجونه، سمانی است، موضوع قضیه سمانی است، عدد جنسه، جنس این موضوعه. پس در مثال اول عدد جنس موضوعه، یعنی جنس سمانی است، که سمانی موضوع قضیه. در مثال دوم چی؟ در مثال دوم عدد معروض موضوعه، نه معروض جنس موضوع، معروض موضوع. موضوع چی بود؟ در مثال دوم الفرد و ناقصان، الفرد و ناقصان رو داشتیم. موضوع چی بود؟ موضوع فرد بود. عدد نسبت به فرد چه حالتی داره؟ معروض این فرده، چون فرد عرض ذاتی عدده، پس عدد میشه معروض. پس در مثال دوم عدد موضوع قضیه نیست، معروض موضوع قضیه است. میام تو مثال سوم. موضوع قضیه زوج و زوج بود. محمول ناقصون بود. عدد چه نسبتی با زوج و زوج داره؟ معروض جنس زوج و زوج. یعنی زوج و زوج جنسی دارد که عبارت از زوج است، چون زوج و زوج فرده یا نوعی از زوج بود دیگه. پس زوج میشه جنس برای زوج و زوج. زوج و زوج نوعی است از زوج، پس زوج میشود جنس برای زوج و زوج، و عدد میشود معروض این جنس، یعنی معروض زوج. پس عدد در مثال سوم معروض جنس موضوع است. روشن شد؟ در مثال اول عدد شد جنس موضوع، در مثال دوم شد عدد شد معروض موضوع، در مثال سوم عدد شد معروض جنس موضوع. پس در هیچ کدام از این سه مثال عدد خود موضوع نشد. در مثال اولی که مثال برای قسم اولی که نیوردیم عدد خود موضوع بود، در اون مثال اولی که نیوردیمش اونجا عدد خود موضوع بود، ولی در این سه مثالی که آوردیم عدد خود موضوع نیست، یا جنس موضوعه یا معروض موضوعه یا معروض جنس موضوعه. ولا یکون هوه، هوه یعنی عدد، موضوع انفیشه منها، یعنی از این قضایا، از این سه تا قضیه. عدد سلام کن، عدد موضوع هیچ کدوم از این قضایا نیست. بل هوه یعنی عدد در قضیه اولا، یعنی مثال اول که گفتیم از سمانیت و زوجون، عدد جنس موضوع است، یعنی جنس سمانیت است. فسانیه یعنی در صورت، در قضیه ثانیه، عدد معروض موضوع است. ضمیر معروضه به موضوع بجدون، به جنس موضوع بر نجدون، به خود موضوع بجدون. در ثانیه عدد معروض موضوعه. قضیه چی بود؟ قضیه این بود الفرد و ناقصان، موضوع فرد بود، عدد معروض فرده، یعنی معروض موضوع. و فسالسه که داشتیم زوج و زوجه ناقصان، عدد چه نسبتی داره به موضوع؟ در سومی، در قضیه سومی، عدد معروض جنس موضوع است. موضوع زوج و زوجه، جنسش زوجونه، معروض جنس عدده. عدد معروض جنس زوج و زوجه، یعنی معروض جنس موضوع. دقت کردید وقتی قضیه درست میکنید اون عرض ذاتی رو محمول قرار میدید، موضوع رو یا نوعی از موضوع علم قرار میدید، یا عرض ذاتی موضوع علم قرار میدید، یا نوعی از عرض ذاتی موضوع علم قرار میدید، و خود موضوع علم رو ملاحظه میکنید نسبت به این موضوع. و قضیه چه حالت داره؟ در یه حالت موضوع علم نسبت به موضوع قضیه میشه جنس، در یه حالت میشه معروض، در یه حالت میشه معروض جنس. بعد میفرماید در هر سه قضیه محمول عرض ذاتیه، در هر سه قضیه محمول عرض ذاتیه. وارد مطلب دوم داریم میشه از اینجا. اول بس سه تا مطلب گفته، الان وارد مطلب دوم داریم میشه. میگه که در هر سه قضیه محمول عرض ذاتی است. خب اما این محمول عرض ذاتی موضوع هست، موضوع خود قضیه، و عرض ذاتی موضوع علم است مع الواسطه. عرض ذاتی موضوع قضیه است بلا واسطه، عرض ذاتی موضوع علم است مع الواسطه. واسطه هم اهمه. اهم از چی؟ از موضوع علم؟ نه، از خود محمول. واسطه اهم است از محمول، نه از موضوع علم. مثلا در مثال اول زوج هم شد و سمانیه، سمانیه نوعی عزت داده زوج به توسط سمانیه بر عدد هم شد. زوج به توسط سمانیه بر عدد هم شد. اینجا واسطه واسطه ارخصه، اینجا واسطه واسطه ارخصه. در اونای دیگه هم حالا حساب کن، یعنی زوج به واسطه ارخصی که سمانیه است بر عدد هم شد. در مثال دوم ناقص به واسطه فرد بر عدد هم می شود. فردم در اینجا اخص از ناقص. در مثال سوم ناقصون به توسط زوج و زوج بر عدد هم میشه. بازم واسطه در اینجا خسته، در هر سه حال واسطه خسته. هم میگه حالا توضیح بدم، همه هم میگه مخص میگه. در قسم اول واسطه نویز از عدد، در قسم دوم واسطه عرضی است اخص از عدد. در قسم سوم واسطه نوعیست از عرضی که اون عرض اخص از عدد. حالا ملاحظه کنید من محمول آوردم با موضوع قضیه سنجیدم. در هر سه ملاحظه کردی محمول اعم شد از موضوع قضیه، محمول اعم شد از موضوع قضیه. همه جا محمول یا باید از موضوع قضیه اعم باشد یا مساوی باشد، اخص نمیتونه باشد. در اینجا همینطوره، در اینجا محمول اعم شد از موضوع قضیه و موضوع قضیه شد اخص از محمول. ولی نسبت به موضوع علم این موضوع قضیه چه حالت داره؟ این الان دارم بیان میکنم. نسبت به موضوع قضیه، نسبت به موضوع علم، اشتباه گفتم قضیه، نسبت به موضوع علم این موضوع قضیه در هر سه مورد اخصه، در یه مورد نوعی، در یه مورد عارض اخصه، در یه مورد نوعی از عارض اخصه. پس در هر سه مورد این موضوع قضیه می شود اخص از موضوعی. تا اینجا روشن. پس محمول نسبت به موضوع قضیه اهم شد، موضوع قضیه نسبت به موضوع علم اخص شد در هر سه. پس اینطور شد که این محمولات در این سه مثال اگه بخوان بر عدد هم بشن به توسط امر اخص هم بشن، یعنی به توسط موضوع قضیه که اخص از موضوع علمه هم میشن. اما مرحوم آقا علی نمیخوان این محمولات رو نسبت به موضوع علم حساب کنند تا گفته شود که این محمولات بر موضوع علم به توسط موضوع قضیه که اخصص هم می شود. ایشون می خوان این محمولات رو بر موضوع قضیه هم کنند. بعد ناچار می شن که عدد رو که موضوع علم است و اعم از موضوع قضیه واسطه قرار بدن، یعنی محمول قضیه بر موضوع قضیه حمل می شود به توسط موضوع علم که عام است، پس واسطه می شه امر. اگر خواستیم این محمولات رو بر موضوع علم بار کنیم به توسط موضوع قضیه، واسطه می شه امر اخص. و اگر خواستیم محمولات رو بر موضوع قضیه هم کنیم به توسط موضوع علم، واسطه می شه امر. و مرحوم آقلی به دومی نظر داره، لذا واسطه رو امر اهم گرفته. حالا آیا نظری که مرحوم آقلی داره باید رعایت بشه و واسطه باید موضوع علم باشه، یا واسطه باید موضوع قضیه باشه؟ واسطه باید موضوع علم باشه. شما وقتی قضیه رو تشکیل میدیم، خود قضیه رو تشکیل میدیم، میبینیم که این محمول مناسب این موضوع نیست، مگر این که موضوع علم رو واسطه کنید. یعنی اگه عدد نبود زوجیتی که مال عدد است به سمانیه نسبت داده نمیشد. اگه عدد نبود ناقصیتی که مال عدد است به فرد نسبت داده نمیشد. و همچنین اگه عدد نبود ناقصیت که مال عدد است به زوج و زوج نسبت داده نمیشد. پس عدد تو این سه قضیه داره وساطت میکنه و عدد اعم است از موضوع قضیه. پس اگر این محمول برای موضوع این قضیه داره حل میشه، به اعتبار موضوع علمی است که اهم از این موضوع قضیه است. پس مراد از اهم، اهم از قضیه، از موضوع قضیه است. آن چه اهم است از موضوع قضیه؟ عبارت مرحوم آقلی اینطوره. اینجا که الان داشتم میخوندم ملاحظه کنید، و جمله تو تلک المحمولات سمیت به لرزاتیه، سه خط بید پایین، فلا یکونو این محمول عرزن ذاتیان بالحقیقه لموضوع القضیه، بله ذالک الاهم یعنی موضوعه. خودش داره اینجا تصریح میکنه که داره محمول با موضوع قضیه میسنجه، میبینه محمول برای موضوع قضیه عرض ذاتی نیست، مگر اینکه شما موضوع علم را که اهم است واسطه قرار بدید. خود عبارتشون تصریح داره به این مطلب که داره محمول رو برای موضوع قضیه عرض ذاتی میکند به توسط موضوع علم و موضوع علم هم. این عبارتیشون نشون میده که مرادش از اهم همون موضوع علمه و مرادش از اخص موضوع قضیه است. اون عام خاصی که من درست کردم همش درست بود، ولی مرادیشون نبود. مرادیشون همیست که الان دارم عرض میکنم، چون عبارتش سریع در این مسئله است. اونجور که من بحث کردم حرفایی که گفتم درست بود، ولی عبارت ناظر به اون حرفا نیست. یعنی این که گفتم محمول باید اهم از موضوع باشه در هر قضیه، یا محمول اهم از موضوع یا مساوی موضوع، حرفو درست بود. اینجا محمول نسبت به موضوع اهم، و این که موضوع اخص است از موضوع علم، موضوع قضیه اخص از موضوع علم، اینم درسته. موضوع هر قضیه‌ای موضوع مسئله است دیگه، موضوع مسئله اخص از موضوع علم، در هر علم اینطوره. موضوع مسئله که همون موضوع قضیه است اخص از موضوع. مطلبی که گفتم درست بود. اگر شما بخواد موضوع مسئله رو واسطه قرار بدید، امر اخص رو واسطه قرار بدید، ولی ایشون اونو نمیگه. ایشون میگه موضوع علم واسطه قرار دادی برای موضوع مسئله، پس امر واسطه قرار دادی در اخص. تصریح عبارتش اینه. حالا اگر میخواست اونجوری حرف بزنه که من از خارج گفتم، یه جور دیگه میگفت. اونی که من گفتم مطلب درستی بود، ولی ایشون متعرض اون مطلب نیست، ایشون متعرض مطلب دیگه است. لذا تعبیر به اخص نمی کنی، تعبیر به هم.
حالا من سمان زوجیت برای سمانیه عدس ذاتش نیست؟
زوجیت برای سمانیه به توسط عدد عدس ذاتیه، یعنی چون زوجیت برای عدد عدس ذاتی شده، برای تمام انواع عدد از جمله سمانیه عدس ذاتیه. پس عرض ذاتی شدن زوجیت برای سمانیه به توسط عدد، یعنی به توسط امر عام. همچنین اونا دیگه از کدم اینو ناقصیت برای فرد به اعتبار این است که ناقص مال عدده، پس به فردم که نوع عدده داده میشه، به فردم که عرض ذاتی عدده داده میشه. همچنین ناقصیت برای زوج و زوج، ناقصیت مال عدده بلا واسطه، و به اون نوعی از عرض ذاتی عدد هم که زوج و زوج داده میشه. تمام این موضوعات یعنی سمانیه، فرد، زوج و زوج، تمام اینها محمول رو میگیرن، یعنی اولی زوجان رو میگیره، دومی و سومی ناقصان رو میگیرن، به اعتبار اینکه این محمولات اصالتاً مال عدد است و به توسط عدد به این موضوعات نسبت داده میشه، و عدد از این موضوعات عامه. پس این محمولات به این موضوعات قضایا به اعتبار و به وساطت اون امر عام نسبت داده میشه. نمیخواد محمولات رو به موضوع علم نسبت بده، میخواد محمولات رو به موضوع قضیه نسبت بده. میگه موضوع علم وساطت میکنه و موضوع علم مهمه، پس این محمولات به موضوع قضیه به واسطه امر عام که موضوع علم نسبت داده میشه. سریع عبارتش رو خوندم براتون، گیری میگه
درست تا الان سمانیه برای
زوجیت
برای سمانیه عرض ذاتی نیست؟
زوجیت برای سمانیه عرض ذاتی مجازی است، عرض ذاتی حقیقی نیست. برای عدد عرض ذاتی حقیقیه، برای عدد عرض ذاتی حقیقیه، برای سمانیه عرض ذاتی حقیقی نیست، عرض ذاتی مجازی. همچنین ناقصیت برای فرد عرض ذاتی مجازیه، ناقصیت برای زوج و زوج عرض ذاتی مجازیه، برای عدد همه این عرض ذاتی حقیقی. برای اون اعم که عدد است و موضوع علم است عرض ذاتی حقیقی هست، برای اون اخص که موضوع مسئله است، موضوع قضیه است، عرض ذاتی مجازی. و جملت این وارد شد در مطلب دوم. و جملت و تلک المحمولات سمیت بالاعراض ذاتیه، همه این محمولات هر سه، زوجان، ناقصان، ناقصان، سمیت بالاعراض ذاتیه که مبحوس انهاست فی العلوم. میدونید که از در هر علمی باید از اعراض ذاتیه بس بشه. اعراض ذاتیه چی؟ اعراض ذاتیه موضوع، یعنی موضوع علم، نه اعراض ذاتیه موضوع مسئله. البته اعراض ذاتیه موضوع مسئله هست، ولی با واسطه این که عرض ذاتی موضوع علم. و همه این محمولات سمیت به عرض ذاتیه که از این عرض ذاتیه در علوم بحث می شود. در هر علم شما از عرض ذاتی موضوع علم بحث می کنید. اما ما یعرض لنوعی از موضوع، بله، و این کانال عرض ذاتی، یه خطی انداخته، و این کانال عرض ذاتی الحقیقی لا یکون مگر عرضی که عروضش لنفس موضوع صناعت باشه، اونی که بدون واسطه بر موضوع صناعت هم میشود، اونی که بدون واسطه بر موضوع صناعت هم میشه، اون رو ما میگیم عرض ذاتی حقیقی. اما ما یعرض و لنو این منهو، اونی که عارض می شود لنوی از این موضوع صناعت، یا لعرضی که اخص از این موضوع صناعته، یا لنو این من العرض لا. این همه مطالبی که من از خارج گفتم ها. که اخص بودن، این همه رو درست کردن. عرض ببینید، اما ما یعرض و لنو این منهو، این به مثال اول توجه دارید که زوجیت عارض شده لسمانیهی که سمانیه نوعی از عرضه. اول عرض این اخص منو ناظر به مثال دومه که ناقصیت عارض شده برای فردی که اون فرد عرض اخص از موضوع صناعت، یعنی از عرضه. اول نوع من العرض له ناظر به مثال سومه که ناقصیت عارض شده بر نوعی از عرض عدد، یعنی نوعی از عرض موضوعه. تمام این ستا فیکون عروضه، یعنی عروض اون محمول بر هر یک از این سه موضوع که یه موضوع نوعی از موضوع علم بود، یه موضوع عرض اخص از موضوع علم بود، یه موضوع هم نوع از عرض اخص موضوع علم بود، این محمولات بر این موضوعات قضایا که میخوان هم بشن، عروضشون به سبب امر عام است. امر عام یعنی خود موضوع علم. خب اما ما یعرض لنوع این جوابش، جواب اما فیکون عروضه به سبب امر عام بود، تفریع بر این جواب میگه فلا یکون عرضن ذاتیان بالحقیقه لموضوع القضیه، یعنی این محمولات عرض ذاتی حقیقی برای موضوع قضیه نیستن، اگرچه عرض ذاتی حقیقی برای موضوع علم هستن. بل لذالک الام، یعنی عرض ذاتی حقیقا برای اون اهم که موضوع علمه، عرض ذاتی هن برای اون اهم که موضوع علمه، ولی عرض ذاتی حقیقی برای موضوع مسئله نیستن، عرض ذاتی مجازی هن برای موضوع مسئله. خب
اینجوری باشه تمام محمولات چیز اما موضوعات ثانویه، یعنی موضوعات تمام محمولاتشون عرض ذاتی موضوع قضیه نمیشن، همش عرض ذاتی.
اشهدم دو جور میتونی لحاظ کنید. یه وقت میگید که من موضوع قضیه رو واسطه قرار میدم برای عروض محمول لموضوع علم، اینجا عارض به لباست به واسطه هم رخص. یه وقت برعکس میکنی، میگید که من میخوام موضوع قضیه رو واسطه، نه موضوع علم رو واسطه قرار بدم برای اینکه محمول برای موضوع مسئله ثابت بشه. اینجا واسطه واسطه هم، حالا کدوم میتونید انجام، کدوم رو میتونید مرتکب بشید؟ هر دوزیرش میشه. میشه موضوع عرض رو بر موضوع قضیه هم کنید به واسطت موضوع علم که میشه واسطه هم. میتونید محمول رو بر موضوع علم هم کنید به توسط موضوع قضیه که میشه واسطه درخص. حالا کدومش خوبه؟ الان مرحوم آقلی اولی رو انجام داده، واسطه رو هم گرفته. اون توضیحاتی که من از خارج اولا گفتم واسطه رو اخص قرار دادن، بعدن واسطه رو به تبع مرحوم آقلی اهم قرار دادن. خب هم میشه واسطه رو اخص قرار بدین، هم اهم قرار بدین، هر دوش میشه. ولی چون در علم از عوارض ذاتی موضوع علم بحث میکنه، همه رو باید عرض ذاتی موضوع علم کنید، بعد به واسطه موضوع علم عرض ذاتی مسائل کنید. از این جهت حرف آقلی قوی تره از اون حرفی که من گفتم. حرف من درست بود، حرف آقلی هم درسته، ولی چون ما در علم باید از موضوع، باید از عرض ذاتی موضوع علم بحث کنیم، لذا هر جام که از عرض ذاتی موضوع مسئله بحث کردیم باید برش کردنیم به موضوع علم، یعنی موضوع علم رو باسطه قرار بدیم. از این جهت حرف آقلی قوی تر، یعنی توضیحی که باید داده بشه به توضیح حتی آقلی، اون توضیحی که من گفتم توضیح درستیست، ولی این توضیحی که مرحوم آقلی میده اون مناسبه. پس هر دو رو میتونید بگید، میتونید واسطه رو اخص بگید، اون تو واسطه رو هم بگید، فرقی نمی کنه. واسطه رو اخص بگیرید عرض ذاتی میشه غیر حقیقی، واسطه رو هم بگیرید عرض ذاتی میشه غیر حقیقی، از این جهت فرقی نمی کنه. فقط یه عرض ذاتی حقیقی داریم و اون عرض بی واسطه است، بقیه میشن غیر حقیقی. چه واسطه رو اخص بگیرید چه هم بگیرید، اون تو من اخص گرفتم بعدن هم گرفتم، ایشون اخص نمیگیره، از اول هم میگیره به حق با ایشون. اون اخص گرفتن منم خطا نبود، اونم خوب بود، اون تو در وضع نباید مطرح بشه. خطا نبود یعنی باید این گفته میشد که وقتی هر دوش معلوم بشه، اینجور جاها باید همه مطالب گفته بشه، بعد اون وقت حقش یا قویترش هم بیان بشه. بله دیگه، از اون کنم باید همه مطالب گفته بشه، هم واسطه رو اخص قرار بدیم، همه هم قرار بدیم، بعد اون وقت ببینیم که کدوم مراده. عبارتیشون صریحه در این که واسطه رو داره هم قرار میده، همه جا صریحه. بله موجود شما فهمید موجود میشه موضوع فلسفه، ممکن میشه موضوع قضیه، موضوع مسئله. وقت ما میگیم الممکن اما جوهرون و اما عرض، آیا ما جوهر، تقسیم جوهر و عرض رو مستقیم بر ممکن وارد کردیم یا بر موجود وارد کردیم و به توسط موجود بر ممکن داریم بار میکنیم؟ شما اینو داریم سوال میکنیم. حرف عقلی نشون میده که ابتدا باید بر موجود بار کنید که موضوع علمه، بعدن بر ممکن که موضوع قضیه است هم کنید و موضوع علم واسطه قرار بدید، یعنی اهم رو واسطه قرار بدید. حرف عقلی اینه شما میخواد نقص کنید، میخواد بگید درست نیست، در حالی که حرف عقلی درسته. موجود به ما و به موجودان یا جوهر یا عرض، موجود به ما و به موجودان یا جوهر یا عرض، نه به ما و به ممکنان یا جوهر یا عرض. روشن مطلب از میکنم حق با عقلیه، ولی اون مطلبی که گفته شد که واسطه را خاص قرار میدیم اونم بهش توجه داشته باشید.
اصلا در آن جوهر ما، جوهران بر ما در از اون این الان هم بشبر ممکن عرض ذاتیش نیست،
عرض ذاتی ممکن است، ممکن عرض ذاتی مجازی، عرض ذاتی موجود است، عرض ذاتی حقیقی. اما جوهرون و اما عرضون، یا این تقسیم، یا تقسیم، یا اما عرضون و جوهرون، اما عرضون و جوهرون، این ذاتیه هم برای ممکن هم برای موجود، منتها برای موجود ذاتیست بلا واسطه عرض ذاتی، برای ممکن عرض ذاتیست بلا واسطه.
یعنی
بی حد فاقل اینه دیگه، برای درست شما میزید قبولش نمیخواد بکنه.
موضوعات ابواب و موقع باید خارج از علوم بشن، قرار تمام محمولات ابواب هم فرمان داخل چیز باشن دیگه، داخل علم باشن.
احسن. بله تمام مسائل ابواب فرق نمیکنه، تمام موضوعات ابواب به قول شما یا تمام موضوعات مسائل این محمول رو دارند، هر کدوم محمول خودشونه، همه به کمک اون موضوع علم. این حرف عقلی صریح عبارت شدیه، کارش نمیشه کرد. شما میخواد بگید که واسطه رو اخص بگیر، ایشون میگه واسطه رو هم بگیر، و من هر دو رو مطرح کردم، دلتون هر کدوم میخواد.
همه تقسیم میشه تقسیم اولی، مثلا ما میگیم موجود یا جوهر هست، یه اون تقسیم موجود یا ممکنه یا واجبه، این یه این یه تقسیم در عرض هم میشه، نه این تقسیم سنده میشه. ما تقسیم میکردیم موجود یا ممکنه یا واجب.
ممکنه جوهری عارض. حالا این جوری تقسیم باید علاقش تر از این تقسیم باید تر از باشه. ما همه تقسیم ها بشه تقسیم اولی. تقسیم کنمی نداشته باشه.
بله ایبی نداره. چه بداره؟ خود موجود رو تقسیم میکنید به ممکن و واجه، بعد ممکن رو تقسیم میکنید به اعتبار موجود بودنش به جوهر برست. این به اعتبار بیایید، یعنی شما موجود رو تقسیم میکنید به ممکن عرب، به ممکن و واجه، این تقسیم اولیه. بعد تقسیم ثانوی میکنید، ممکنم تقسیم میکنید به جوهر عرض منطق به اعتبار موجود بودن، نه اعتبار چیز دیگه. همه رو باید ببندید به موضوع علم، ارتباط بدید به موضوع علم تا بشه مسائل علم. از میکنم حرف آقلی حرف خوبیه، چون همه رو داره مرتبط میکنه به موضوع علم، اگرچه ظاهرش مرتبط شده به موضوع مسئله، ولی باید مرتبط بشه موضوع علم و الا جز مسائل علم حساب نمیشه.
معنی
نیاز
خارج
میشه، چه عرض
ذاتی
برای موضوع عرض ذاتی نمیشه دیگه؟ هیچ، همه عرض ذاتی هست. و اگه عرض ذاتی نبودن نمیشه تو علم بسش میشه. همه محمولاتی که تو مسائل این علمیان باید عرض ذاتی موضوع این علم باشه، ولی نمیشه ازشون بس کرد. ولما کانو یسمون تلک کلها بالعراض ذاتیه، چون همه این اعراض رو اعراض ذاتیه نامیدن، چه اونی که بیواسطه بر موضوع علم یا موضوع مسئله هم بشه، نه چه اونی که بیواسطه بر موضوع علم هم بشه، چه اونی که با واسطه موضوع علم بر مسائل هم بشه، همه را عرض ذاتی نامیده. چون همه عرض ذاتی نامیده شده، باید یه قیدی بیاریم که اون قسم اول با اقسام دیگه فرق کنه. اونی که مستقیم بر موضوع وارد میشه و اونی که به واسطه امر عام حاصل میشه فرق کنه. لذا اونی که مستقیم بر موضوع علم وارد میشه اسمش کشتن عرض ذاتی اولی، یعنی بی واسطه. اینا دیگه رو گفت مقاید اولی نکردن، گفتن عرض ذاتی، تا فرق باشد بین اون عرض ذاتی که واسطه ندارد و حقیقیست و اون عرضهای ذاتی که واسطه دارند و مجازی هستند. و لما کانو، این لما جواب داره، اون لما اولی که عرض کردم اول وصولی کردیم جواب نداشت، لما دوم جواب داره. لما کانو یسمون تلک کلها بالعراض ذاتیه، چون هر چهار قسم و عراض ذاتی نامیده بودن می نامیدن. سمو جواب لماست، سمو ما یعرض و موضوع از سنعب الاولی، ما یعنی عراض ذاتی که یعرض و به موضوع سنعب، این اسمش اولی گذاشتن تا فارغ باشد این کلمه اولی بین این چنین عراض ذاتی که حقیقی است و آن چنان عراضهای ذاتی که مجازی هست. مثلا فردیت برای عدد عرض ذاتی اولیه، ولی یا زوجیت، یا زوجیت برای عدد عرض ذاتی اولیه، برای سمانی عرض ذاتی دیگه نمیگیم اولیه. حالا برای موضوع علمم، اگه عرض ذاتیتون بلا واسطه بود میشه اولی، اگر مال واسطه بود دیگه اولی نیست. ممکنه برای موضوع علمم شما یه عرض ذاتی با واسطه بید. در این مثالی که گفتیم عرض ذاتی موضوع مسئله با واسطه موضوع علم شد. حالا یه جا ممکنه شما عرض ذاتی برای موضوع علم بیارید با واسطه بید، اینم شدنی. منتها میشه عرض ذاتی مجازی، نه عرض ذاتی حقیقی دیگه، مقاید و اولی نمیشه.
فقط دو جا محمولات کل مسائل برای موضوعاتشون عرض ذاتی نمیشن، یعنی عرض ذاتی اولی نمیشن برای موضوع عرض
ذاتی. محمولات محمولات مسائل برای موضوعات مسائل عرض ذاتی نمیشند، عرض ذاتی اولی، مگر موضوع مسئله همون موضوع علم باشه. اگر مسئله پیدا شدی که موضوع این مسئله با موضوع علم یکی بود، محمول این مسئله عرض ذاتی اولیست برای موضوعش، همونطور که عرض ذاتی اولیست برای موضوع علم، چون موضوع علم و موضوع این مسئله فرق نمی کنه. اما در جایی که موضوع مسئله اخذ شد از موضوع علم که نوع مسائل این چنینن، عرض ذاتی موضوع مسئله به نظر عقلی می شود عرض ذاتی حقیقی برای موضوع علم و عرض ذاتی غیر اولی و غیر حقیقی برای موضوع مسئله. بله. والاولی فی صناعت البرهان یقال للحمل الذی لا یکون، به حملی گفته می شود که محمول بی واسطه بر موضوع هم شده. حمل اولی در برهان، حمل اولی ها نه محمول اولی، حمل اولی به حملی گفته می شود که محمولش برای موضوعش اولی باشد، یعنی بی واسطه باشد. والاولی در صناعت برهان گفته می شود به حملی که لحوق محمول به موضوع فیه در اون حمل لا یکون به واسطه امر اهم در موضوع، به واسطه امر اهم از موضوع نباشد. مطلب دوبارم تموم شد. مطلب سوم همینه. و اعتبرو جواب لماس با واف. پس واف شوهر داری؟ از نظر معنا خوب در نمیاد، چون این چنین کردن پس در صناعت برهان دو جور ذاتی قائل شدن، نه خوب نیست. و تبرو باب داره، جواب لما اول نیست. جواب لما اول نیمده، راحت کنیم خودمون، جواب لما اول نیمده، یا عمدن حذف کرده یا دیگه وقتی حرف طولانی شده یادش رفته جواب لما رو بیاده. من هشتومی نیست، این درست من هفتومه، این که الان میخونیم درست من هفتمه. و تبرون مطلب سومیشون هست، مطلبی که قبل بحث کردن، و من هفتمه. چون الان بحث کرد که در صناعت برهان اولی به این معناست، خواست بیان کنه که ذاتی به چه معناست. دوباره تکرار شد، الان گفت در صناعت برهان اولی به اون معناست، حالا میپرسیم ذاتی به چه معناست، میگه ذاتی به اون معنی هفتمی که گفتن. تکرارش به مناسبت نیست، ولی بالاخره بحث تکراریه. و تبر و معنن آخر لذاتی اعم مازوکر، که اون اعم از مازوکر، مازوکر عرض ذاتی بود، حالا در برهان هم عرض ذاتی مطرحه هم ذاتی با بیساوجی مطرحه. این اعم رو در برهان میگن ذاتی، چه ذاتی با برهان باشد چه ذاتی با بیساقجی باشد، مجموعه رو میگیم، یعنی اهم رو میگیم ذاتی با برهان. گفتم ذاتی با برهان، اولش گفتم چه ذاتی با برهان باشد چه ذاتی با بیساقجی، اشتباه کردم. چه عرض ذاتی باشد چه ذاتی با بیساقجی باشد، هر دو رو تو باب برهان میگن ذاتی. و طبق اون معنای دیگری در باب برهان برای ذاتی که اعم از مازوکر است، مازوکر عرض ذاتی بود، در برهان اعم از مازوکر هم میارن. اعم از مازوکر چیست؟ و هوه، هوه اون اعم دو فرد دارد، فرد اول محمولون که یا خصوفیت بود، این فرد اولش، محمولی که در حد موضوع عرض میشه جرس کردیم، این محمول ذاتی باب ایساقوتیست برای ماست. دوم، اول موضوع او جنسه او معروضه او معروض جنسه ای و خذفیته ای محمولی ذاتیست، به طبیعی دقیق تر عرض ذاتیست، که موضوعش یا جنس موضوعش یا معروض موضوعش یا معروض جنس موضوعش یا خصبیته. موضوع اخذ شود قسم اول که مثال برش نزدیم. جنس موضوع اخذ شود عدد اخذ شود. عدد اخذ شود در تعریف زوج. عدد که جنس موضوعه، موضوع سمانیه بود، عدد که جنس موضوعه اخذ شود در تعریف محمول یعنی زوجون. سوم، او معروض هو، معروض موضوع، موضوع چی بود؟ فردون بود، محمول ناقصون بود. جنس موضوع عدده، یعنی جنس فرد عدده، این اخذ میشه تو محمول قضیه یعنی در ناقص. او معروض جنسی یعنی معروض جنس موضوع، موضوع چی بود؟ زوج و زوج بود. جنسش چی بود؟ زوج بود. معروض این جنس چی بود؟ عدد بود. این معروض جنس که عدد است عکس می شود در حد محمول که ناقصان بود. یوخذ فی حد یعنی یوخذ فی حد محمول. من در قبل که داشتم توضیح می دادم گفتم سمانیه رو عکس می کنیم در حد زوج، عدد رو هم عکس می کنیم، ولی کنهو الان من یادم نیست درست همینجور گفتم یا نه، کنهو گفتم که سمانیه رو اولا و عدد رو ثانیا، در حالی که این غلطه، عدد رو اولا عکس می کنیم. اگر اینطور گفتم که سمانیه رو اولا و عدد رو ثانیه اشتباه گفتم. بله، عدد رو باید هم اخذ کنیم. در اون مثال دوم هم باز عدد رو باید اخذ کنیم نه فردان رو، در تعریف ناقص عدد رو اخذ میکنیم، در مثال سوم عدد رو، در همه مثال اون عدد اخذ میشه در تعریف محمول، که این عدد یا جنس موضوع است یا معروض موضوع است یا معروض جنس موضوع است. این حالا درست گفتم، اون قبل احتمال میدم غلط گفته باشم، یعنی وارونه گفتم، گفتم سمانیه رو عکس میکنیم در تعریف، فرد رو عکس میکنیم یا زوج و زوج عکس میکنیم، نه در تعریف معمولی هیچ کدوم از این موضوعات مسئله عکس نمیشه، بلکه در تعریف محمول در مثال اول جنس موضوع قضیه هم عکس میشه، در مثال دوم معروض موضوع مسئله عکس میشه، در مثال سوم معروض جنس موضوع مسئله عکس میشه. و ذالک المعنا، این معنای عام که هم شامل ذاتی باب ایساقوتی میشود هم شامل عرض ذاتی به هر چهار موردش می شود، ممتو بره فی سنات برهان، در سنات برهان این معنا را اعتبار کردن که ذاتی به معنی عامه، هم ذاتی باب ایساقوتی است که محمولی است مأخوذ در حد موضوع، هم عرض ذاتی است که محمولی است که یؤخذ این چهار تا، یکی از این چهار تا در تعریفش، یعنی یا موضوع یا جنس موضوع یا معروض موضوع یا معروض جنس موضوع. وقت ذاتی در باب برهان اهم میشه از این دو نوع ذاتی و شامل هر دو ذاتی هست. لکن هنها دقیقتون بمونه و اجازه بدید.